Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ders 19. celese az mecalisi tefsir-i Kur'an-ı Kerim. Residim bi ayeyi 92 sure-i Ali İmran. Ayeyi ki deran Allah-u Teala mi farmad, لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Elbir ki der inca alif-lami ki bar sar in kelime varid şude دلالت بر کمال بر می دهد، یعنی نیکوکاری. شماها به کمال نیکوکاری و بذل و بخشش نخواهید رسید و آن را نخواهید یافت، حتی تنفقوا مما تحبون، مگر زمانی که از آن چیزی که آن را دوست دارید انفاق بکنید. مسئله انفاق کردن از مال و اموالی که انسان بهش نیاز داره و اونو دوست داره که داشته باشه به معنی ایثار، از خودش میگذره تا دیگری از اون بهره مند بشه. حالا البته ایثار درجه ایست که دیگه برای خودش چیزی باقی نمیمونه، ولی پایین‌تر از ایثار هم میشه که انسان از چیزی انفاق بکنه که اونو دوست داره و برای خودش هم باقی بمونه. ولی مهم اینه که اون چیزی که داره ازش انفاق میکنه اگر از مسائلی باشه که از ارزش و اهمیت کمی براش برخوردار هست، درست ثواب داره، اجر و پاداش داره، ولی به کمال نیکوکاری نخواهد رسید چنین شخصی. و به همین منظوره که در سوره بقره آمده که وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ. مال رو با وجودی که دوستش داره به دیگران میده، به محتاجین میده، به خویشاوندان و انسانهای یتیم و انسانهای مسکین. و همچنین در سوره انسان آمده که و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، غذا میدن به انسانهای یتیم و مسکین و اسیر با وجودی که آن غذا را دوست دارن، دلشون میخواد که برای خودشون باقی بمونه و اونو میخوان که از دست ندن. و آمده در سوره بقره که از آن چیزهایی که نه خودتون رغبتی به آن دارید نه دیگران به آن رغبتی دارن انفاق نکنید. یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما رزقناکم و مما اخرجنا لکم من الارض، از آن اموال پاکی که کسب و روزی پاکی که به دست میارید انفاق بکنید و از اون چیزایی که از زمین برای شما میرویانیم از اونا انفاق بکنید. و ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون، و از مال خبیث، مال ناپاک انفاق نکنید، از چیزی که به درد نمیخوره انفاق نکنید. ولستم بآخذیه الا ان تغمضوا فیه، و این در صورتی که آن مال اگر به شما داده بشه شما دوست ندارید اونو بگیرید، با گوشه چشمتون به اون نگاه میکنید، یعنی که هیچ نیازی به این ندارم، من نمیخوام. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، بدانید که الله تعالی بی نیازه. حالا شما انفاق بکنی یه چیزی رو به کسی بدی که نمیخواد، ارزش پایین داره یا اصلا ارزش نداره، اگر به خودت بدن اونو نمیخوای. و این یه قاعده کلیست که انسان هر کاری رو که میخواد با دیگران انجام بده اول خودشو بذاره جای اون شخص، اگر کسی اون کار رو باهاش میکرد راضی میشد یا راضی نمیشد، اون وقت دیگه اون کار رو انجام بده یا از انجام دادن اون کار خودداری بکنه. و اینجا فرمود لن تنالوا البر، نخواهید رسید به نیکوکاری کامل، آن نیکوکاری که هیچ گونه نقص و کمبودی در آن وجود نداشته باشه. به این مرحله نخواهید رسید مگر زمانی که چی؟ حتی تنفقوا مما تحبون، از اون چیزی انفاق بکنید، صدقه بدید که اونو دوست دارید. و اینجا بود که وقتی این آیه نازل شد، ابو طلحه انصاری رضی الله عنه یکی از یاران پیامبر، مشهور هستن ایشان، شوهر مادر انس بن مالک، یک باغی داشت، در جهت قبله مسجد، مسجد النبی، باغی بسیار خوب با کیفیت بالا، درختان پرثمر و آب شیرینی داشت که پیامبر صلی الله علیه و سلم همیشه وارد این باغ میشد و از میوه های آن باغ میخورد و از سایه های درختان آن باغ استفاده میکرد و لذت میبرد و از آب آن باغ نیز مینوشید به علت شیرینیش. یکی از بهترین اموال ابو طلحه بود این باغ، به مسجد چسبیده، از لحاظ موقعیت جغرافی بسیار خوب و از لحاظ کیفیت ثمر هم بسیار عالی. وقتی که این آیه نازل شد، ابو طلحه بلافاصله آمد نزد پیامبر و گفت که یا رسول الله، این آیه نازل شده و انگار که پروردگار ما از ما چیزهایی را میخواد که به عنوان انفاق بدهیم که بهترین اموال ما باشه و بهترین مال من بیرحا است. همین باغ اسمش بیرحا بود و من یا رسول الله میخوام اونو صدقه بدم. فضعه یا رسول الله حیث اراک الله، پس ای رسول الله این باغ تحویل شما، به هر شکلی که الله متعال آن را به تو نشان بدهد مصرف. و اینجا بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن بخن بخ، یعنی به به به به خودمون، حالا به عنوان تحسین این کار، ذلک مال رابح، ذلک مال رابح، این مالی که تو داری منوان صدقه میدی یک مالی است که ربح و سود بسیار زیادی در پی خواهد داشت در آخرتت. نفیسترین مالی که داشت منوان صدقه تحویل پیامبر داد و سپس فرمود که نظر من اینه که این باغ را در خیشاوندان خودت قرار دهی، بدی به خیشاوندان خودت، چون بهترین مال و بهترین صدقه آن صدقه است که انسان به خیشاوند خودش پرداخت بکنه. هم صله رحم میشه، رابطه خیشاوندی حفظ میشه و هم صدقه است، یعنی با یک تیر داره دونشون میزنه. ولی اگر انسان صدقه به انسان غریب بده، فقط اجر صدقه رو داره. و اینجا بود که ابو طلحه این مال رو در اختیار عموزاده هاش قرار داد، اشخاصی مانند ابو قتاده انصاری و دیگران. پس این میشه آن اندازه‌ای که صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم در عملی کردن آیات قرآن از هم دیگر سبقت می‌گرفتند. بهترین مالش به محض اینکه این آیه را شنید، تحویل پیامبر داد. و امثال ایشان دیگران بودند، مانند ابوبکر رضی الله عنه که برای آماده کردن لشکری که میخواستن غزوه تبوک را انجام بدن تمام مال خود را گذاشت، عمر نصف مال خود را گذاشت. پیامبر از ابوبکر پرسید که چی برای خانواده خودت باقی گذاشتی؟ گفت الله و رسولش براشون باقی گذاشتن. خب این میشه قدرت ایمانی شخص که از انفاق کردن نمیترسه. خیلی ها میترسن انفاق کنن، میگن اگر این پولو پرداخت کردم پولم از دستم میره. خب در ظاهر اینطوریه که 10 تا اگر یکی ازش کم بکنه صدقه بده، 9 تا براش باقی میمونه. و این یکی از وسوسه های ابلیسه. بهش میگه، میگه مگه این واقعیت نیست که وقتی تو از 10 تا یکی میدی 9 تا برات باقی میمونه؟ خب یکی رفت. ولی آن وعده های الهی که میفرماند و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه و هو خیر الرازقین، هر چیزی که شما از اون انفاق بکنید الله عزوجل خلف آن به معنی جایگزین آن بهتون میده. اگر یکی میدی حداقل یکی بهت بر میگرده، حداقلش اگر 700 برابر بهت بر نگرده. حالا خیلی از علما میگن حداقل اینه که 10 تا بر میگرده. از لحاظ پاداش معنوی بله حداقل 10 تاست، ولی از لحاظ حسی پروردگار فرمود و ما انفقتم من شیء فهو یخلف، هر چیزی که خرج بکنی جایگزین اون برات میاد. و هو خیر الرازقین، والله عز و جل بهترین روزی دهندگانه. نترسید، بعضا میترسن و شیطان وسوسه شون میکنه که این کار رو نکن. اینا کسان هستن که ایمانشون ضعیفه، دلهوره دارن، در مسائل انفاق و صدقه. ولی کسان دیگری هستن که از ایمان بالای برخوردار هستن و نمی ترسن، بلکه کسانی هستن که با تمام نداری هر وقت در مشکلی گیر می کنن با صدقه دادن مشکل مادی خود را حل می کنن. والذین ينفقون فی السراء والضراء، کسانی هستند اهل بهشت که چه در حالت ثروتمندی و چه در حالت تنگ دستی انفاق میکنن. اینطوری نیست که فقط تا زمانی که وضعشون خوبه بخوان صدقه بدن، نه، حتی اگر دستشون تنگ باشه هم اگر دو تا داشته باشن یکیشو میدن و به این شکل رزق و روزی بیشتری را برای خود نازل میکنند، چون پروردگار وعده داده که شما اون چیزی که انفاق میکنی جایگزینش حتما میاد و وعده های الهی به هیچ عنوان تخلف در اون وجود نداره، حتما صورت میگیره. و ما تنفقوا من شیء فان الله به علیم، و هر چیزی که شما آن را انفاق میکنید حتی اگر خیلی چیز کوچیکی باشه به اندازه وسع و توان خودت، لا یکلف الله نفسا الا وسعها لینفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلینفق مما آتاه الله، کسی که الله متعال زیاد بهش داده خب زیادتر صدقه میده، زیادتر خرج میکنه و هزینه میکنه، و کسی که روزی اون تنگه به اون اندازه‌ای که بهش داده شده به همون درصد به همون نسبت صدقه میده. اگر کسی دو تا داشته باشه یکیشو بده نصف مالش رو صدقه داده، ولی اگر کسی میلیون تا داشته باشه یکی رو داره میده داره یک میلیون میده. این میشه تفاوت بین این دو. و الله متعال به تمام آن چیزهایی که شما به عنوان انفاق صدقه میکنید یا به عنوان صدقه انفاق میکنید الله متعال به آن داناست. فإن الله به علیم، به این معنی که ضایع نمیشه، ثبت میشه در پرونده اعمالت، محفوظ میمونه حتی اگر آن چیز کوچک باشه و به هیچ عنوان از بین نمیره. بعد از این مسئله وارد موضوع دیگری میشیم، آیه بعدی آیه 93 میفرماد کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة، تمام غذاها بر بنی اسرائیل حلال بود. البته تمام، این تمامی که اینجا وجود داره یک تمام نسبی است، یک کلیت نسبی است، کلیت مطلق نیست. این ما مسائل گوناگون رو وقتی که به صورت مطلق میگیم، به صورت کلی میگیم، به صورت عموم میگیم، ممکنه که این عمومیت و این کلیت نسبی باشه. مثلا در مورد سلطنت و حکومت ملک بلقیس در یمن در سبع آمده که و اوتیت من کل شیء، همه چیز به بلقیس داده شده. وقتی که هدهد این خبر را برای پیامبر سلیمان آورد که من قوم و ملتی را یافتم که زنی حاکم آنها بود و این زن همه چیز به اون داده شده، خب این همه چیز نسبی است، مطلق نیست، چون همه چیز برمیگرده به الله متعال به شکل مطلق آن. یعنی تمام چیزهایی که در اداره یک مملکت و یک حکومت لازم هست به بلقیس داده شده، و اونم مملکت خودش، وگرنه مملکت سلیمان تابع و زیر سلطه مملکت بلقیس نبود، اینا همزمان بودن دیگه، بلکه پادشاهی و مملکت سلیمان خیلی بزرگتر از پادشاهی و مملکت بلقیس بود. پس به اندازه خودش میشه کلیت نسبی. یا مثلا در مورد قوم عاد در سوره احقاف آمده که تدمر کل شیء به امر ربها، بادی را بر آنها فرستادیم که همه چیز را نابود کرد به اذن اراده الهی. و این همه چیز، همه چیز کلی و مطلق نیست، نسبی است. یعنی همه چیزهایی که زندگی کردن آنها بران استوار بود، در زندگی روزمره به آن نیاز داشتند، اونا رو نابود کرد. ادامه آیه دلالت بر همین میده، فاصبحوا لا ترى الا مساكنهم، یا در روایت دیگر لا یرا الا مساکنهم. پس مساکن آنها باقی ماند. تدمر کل شیء، این که آمده داره مساکن رو مستثنا میکنه. پس همه چیز، وقتی میگیم همه چیز مطلق داریم و همه چیز نسبی داریم، معمولا در مورد مخلوق، حالا هر چی باشه، وقتی که یک عمومیت اطلاق میشه، اون عمومیت عمومیت نسبی است، یعنی اون چیزی که در خور و شایسته این مخلوق باشه به اون داده شده. مثلا امروز ما اگر شخصی ببینیم که منزل خوبی داره، ماشین خوبی داره، زندگی خوبی داره، میگیم همه چیز بهش داده شده، کمبودی نداره، این میشه همه چیز نسبی، وگرنه همه چیز به اون داده نشده. پس کل الطعام، تمام غذاها بر بنی اسرائیل حلال بود، منظور آن غذاهایی است که معمولا میخوردن، آن چیزهایی که حرام بودن آن قطعی نبوده نزد بنی اسرائیل. الا ما حرم اسرائیل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة، مگر آن چیزی که اسرائیل آن را بر خود حرام گردانید و این مثلا قبل از نزول تورات بوده. منظور از اسرائیل کیست؟ اسرائیل لقب پیامبر یعقوب علیه السلام است. و وقتی ما میگیم بنی اسرائیل، یعنی فرزندان یعقوب، یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم علیهم السلام. و یهودی که امروز وجود دارن از نسل و سلاله یعقوب هستن و به همین دلیل اسم دولتشون رو گذاشتن اسرائیل به اسم جدشان. و اسرائیل یک کلمه عبریست، مثل جبرائیل، مثل میکائیل، مثل اسرائیل. و ایل در این کلمات مشترک و ثابت، تغییر نمی کنه. و جزء اول کلمه است که تغییر می کنه. گفته شده که این اسمهای عربی مقابل اسمهای، این اسمهای عبری ببخشید، مقابل اسمهای عربی است که در آن کلمه عبد ثابته. عبدالله، عبدالرحمن، عبدالرحیم، عبدالرؤوف، عبدالغفور، عبد ثابته. و جزء دوم کلمه داره تغییر میکنه با توجه به اسمهای پروردگار، که کلمه یا اون جزء ایل در این اسمها به معنی عبده، همون جزء ثابت در زبان عربی. ولی خب با این تفاوت که در زبان عربی جزء اول ثابته و در زبان عبری جزء دوم ثابته، چون زبانها متفاوت هستن. برخی از اسمها در برخی از لغتها و زبانها در مقایسه با دیگر لغتها برعکس میکنن کلمات رو، ترکیباتشون رو برعکس میارن. و این در زبان انگلیسی هم تا به امروز وجود داره. مثلا وقتی میگن باس درایور، یعنی راننده اتوبوس، اول باس رو میارن که اتوبوس باشه، بعد درایور رو میارن که راننده باشه. ولی ما در زبان عربی میگیم راننده اتوبوس، اول راننده میاریم دیگه اتوبوس رو میاریم، برعکس میکنیم. خب این توضیح بود برای اسرائیل و جبرائیل و میکائیل و اینکه تمام اینها اسمهای مانند عبدالله و عبدالرحمن و عبدالرحیم و دیگر اسم هایی که به این شکل ما در عربی استفاده میکنیم. پس اسرائیل میشه لقب پیامبر یعقوب علیه السلام. خب داستان چی بوده؟ داستان این بوده که پیامبر یعقوب علیه السلام دچار یک بیماری مزمن میشه که این بیماری برطرف نمیشده. این بیماری در زبان عربی بهش میگن عرق النسا یا عرق النسا، رگیز در پا که اون رگ دچار آسیب میشه در بدن و اگر این بیماری سراغ کسی بیاد، پادرد عجیبی به اون به پادرد عجیبی مبتلا و دچار میشه. و این در زمانهای گذشته پیش خودمونم میگفتن، این بیماری رو میدونستن، میگفتن پوه داره، فلانی دچار بیماری پوه شده و اونو داغ میکردن یا به گونه مختلف سعی میکردن که این بیماری رو برطرف بکنن بر اساس حالا علم پزشکی روزی که داشتن. خب امروزه نمیدونم تا چه اندازه این بیماری رواج داره و چگونه اونو معالجه میکنن، ولی پیامبر یعقوب علیه السلام دچار این بیماری میشه و این بیماری طولانی میشه و شب نمیتونسته بخوابه از شدت درد. نذر میکنه برای الله متعال که بار الله اگر مرا شفا دادی از این بیماری، من بهترین غذاهایی که میخورم رو بر خود حرام میگردانم، عنوان شکرانه. و بهترین غذاهایی که یعقوب علیه السلام از اون تغذیه میکرده گوشت شتر بوده و شیر شتر بوده، از لحاظ خوردنی ها گوشت و از لحاظ آشامیدنی شیر شتر، و این دوتا رو بر خود حرام میگردانم. خب بیماری ایشان برطرف میشه، با توجه به دعایی میکنه، الله متعال دعای ایشان رو اجابت میکنه و بیماریش برطرف میشه. و خب الان باید به نظر خودش نظرش رو ادا بکنه و پایبند باشه بهش. از اینجا بود که یعقوب علیه السلام گوشت شتر و شیر شتر بر خود حرام کرد. خب این مسئله یک مسئله شخصی بود، برمیگرده به خود پیامبر یعقوب علیه السلام، ولی ادامه پیدا کرد در فرزندان یعقوب در بنی اسرائیل و تا به امروز نمیخورن. یهود از گوشت شتر و شیر شتر استفاده نمی کنن و همچنین نصرانی ها که بهشون میگن مسیحی ها، امروزه در استرالیا گله های شتر وحشی در بیابان های استرالیا وجود داره، هزاران هزار شتر، بلاصن صاحب نداره. و استرالیا مشکل اساسی داره با این گله های شتر و سالانه میان با هلیکوپتر نیروی ارتش میاد اونا رو با گلوله میکشه تا حداقل نسلشون رو کنترل بکنه. این کار انجام میدن و حاضر نیستن که از گوشت شتر بخورن، بیان سرشون رو ببرن و منوان گوشت تغذیه بکنن و خوشون حرام میدونن. خوک میخورن ولی شتر نمیخورن. و این یک واقعیته که هر کسی علاقه داشت که پیگیری بکنه میتونه به این نتیجه برسه. پس این کاری بود که یعقوب علیه السلام انجام داد برای خودش، ولی ادامه پیدا کرد و تا به امروز هم هست. این آیه میفرماید که ما چیزی را بر یعقوب حرام نگرداندیم، یعنی در اون زمینه خوراکی های حلال، مگر آن چیزی که یعقوب علیه السلام بر خودش حرام کرد، ما حرام نکردیم. خب آیا انجام دادن چنین کاری در دین ما جایزه که ما کاری را انجام بدیم بعد به عنوان شکرانه بیام یه غذای حلال رو بر خودمون حرام گردانیم؟ این کار در شریعت ما جایز نیست. سوره داریم به نام سوره تحریم، آغازش به این شکله: یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك، چرا آن چیزی که الله برای تو حلال گردانیده رو بر خود حرام میکنی؟ که این موضوع هم داستانی داشت و خلاصش اینه که پیامبر عسل را بر خود حرام کرد، خوردن عسل، ولی آیه آمد که ایتون باشه این کار رو انجام نده. آن چیزی که الله برای تو حلال کرده بر خود حرام نکن. و این میشه یک آسانی در دین ما در مقایسه با دینهای سابق، دینهای آسمانی سابق، یهودیت و نصرانیت. آنها در دینشون اگر کسی چیزی رو بر خود حرام میکرد حرام میشد برش، ولی در دین ما آمده که کسی چنین کار رو انجام نده و اگر هم انجام داد کفاره بده و از این نظر خارج بشه. و کفاره نظر هم کفاره قسمه، مانند کفاره قسم 10 تا مسکین غذا میده یا بهشون پوشاک میده یا یک برده آزاد میکنه و اگر یکی از این سه مورد نتونست انجام بده 3 روز روزه میگیره، میشه کفاره قسم. خب در این زمینه باز حدیثی وارد شده از پیامبر صلی الله علیه وسلم که می فرماید موش اگر شیر شتر براش بذارند نمی خوره. این یک تجربه واقعی است، هرچند که موش از شیر زیاد خوشش میاد. اگر شما یک ظرف شیر بذاری و در اطرافتون موش باشه خیلی سریع میاد سراغ شیر، میاد تست میکنه، اگر شیر شتر باشه رها میکنه نمی خوره، و اگر شیر گوسفند باشه از اون میخوره. و اینجا بود که پیامبر صلی الله علیه وسلم وقتی این منظره رو دید فرمود که گمان میکنم که موش یک نسل از نسل‌های مسخ شده یهود باشند، چون این یهود هستند که نمیخورند، مشتقات شیر شتر رو نمیخورند. یعنی این امکان وجود داره، هرچند در احادیث دیگر اومده که آن امتی که مسخ میشن، یعنی از انسانیت خارج میشن، که اینو در سوره بقره بهش پرداختیم، فقلنا لهم کونوا قردة خاسئین، به آن یهودی که حیله به کار بردن بهشون گفتیم تبدیل به میمون شوید، خار و ذلیل گردید. این یک چیزیست که وجود داره، الله متعال بر هر کاری قادر و تواناست، هر چی که بخواد انجام میدهد، هرچند از لحاظ فیزیکی و عقلی و پزشکی ممکن نیست، ولی از لحاظ ایمانی و معنوی چنین کاری صورت گرفت. ولی باز پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودن که هر ملت و قومی که دچار مسخ میشوند نسل آنها ادامه پیدا نمی کنه. خب این مسائلی بود که تا اینجا ربط داشت به اون چیزی که اسرائیل یعنی یعقوب علیه السلام بر خود حرام گردانید، و اینجا الله متعال می فرماید که ما این کار را انجام ندادیم، بلکه یعقوب خودش بود که این کار را انجام داد، و این موضوع قبل از نزول تورات صورت گرفته، چون پیامبر یعقوب علیه السلام قبل از آمدن موسی به چندین قرن بوده، بین عیسی علیه السلام و موسی چیزی در حدود 13 قرن فاصله زمانی وجود داره، و بعد بین موسی علیه السلام تا یعقوب هم فاصله زمانی بسیار زیادی وجود داره، و این یک حکم شرعی نبوده. من قبل ان تنزل التورا، یعنی احکام شرعی که یهود به آن پایبند هستند در تورات اومده، پس این قبل از نزول تورات بوده و در تورات هم این مسئله مطرح نشده. و انجیل آمده تا برخی از چیزهایی که در تورات حرام گشته یا بنی اسرائیل به عنوان حرام با خود یدک میکشیدن در طول تاریخ، اونا رو برطرف بکنه، چون برخی چیزهای دیگر بر یهود حرام گشته به علت ظلم و تعدی که میکردن. فبظلم من الذین هادوا حرمنا علیهم طیبات احلت لهم و بصدهم عن سبیل الله کثیرا، به وسیله آن ظلم و ستمی که یهود به خرج دادن و آن صدراهایی که در دین انجام دادن به شکل زیاد، آن هم به شکل کلان، ما به عنوان یک عقوبت برخی از چیزهای حلال و پاک را بر آنها حرام گردانید، که ممکنه به صورت شرعی بوده و ممکنه به صورت کونی بوده. مثلا نخوردن شیر شتر و گوشت شتر به صورت کونی است بر آنها حرام گشته، یعنی واقعیتی که اونا دارن زندگی میکنن، خودشون پایبند این مسئله هستن، حکم شرعی در اون نبوده. خب حالا این داستان میخواد چی رو برسونه؟ تمام این داستان میخواد اینو برسونه که ای یهود، شما قائل به نسخ نیستید، نسخ آیات و احکام شرعی، و این مسئله ما الان میخوام اونو منسوخ بکنیم و بهتون بگیم که این حکم در تورات اصلا نیامده، شما از کجا پایبند به این حکم هستید، و ما میخوام این حکم رو برطرف کنیم. قل فأتوا بالتوراة فتلوها ان كنتم صادقين، توراتو بیارید اگر راست میگید، ان كنتم صادقين، باز بکنید تا بخونیم، نگاه بکنیم از اول تا آخر تورات کجا آمده که گوشت و شیر شتر حرامه، نیست، و چون نیست ما میخوام این حکم رو برطرف کنیم. حالا ما میخوام چه درسی بگیریم از این موضوع، یا یهود میخوام چه چیزی رو بهشون بفهمونیم؟ میخوام اینو بهشون بفهمونیم که آن ادعایی که شما می کردید که آخرین پیامبر باید از بنی اسرائیل باشد، این بایدی که شما گذاشتید از نزد الله است یا خود درآوردیست، خودتون اون اختراع کردید؟ مانند همین تحریم گوشت شتر و شیر شتر، آیا یک حکم الهی بود بر شما نازل شده بود، یا شما خودتون بی خود به آن پایبند بودید؟ جواب اینه که بی خود به آن پایبند بودید، و این شرطی هم که گذاشتید برای خاتم النبیین یک شرطی است که خودتون بی خود برای خودتون قرار دادید و اون پایبند کردید خودتون. حالا ما میخوایم این شرط بی خودی که خودتون برای خودتون گذاشتید اونو برداریم بذاریم کنار و خاتم النبیین رو میخوایم از بنی اسماعیل قرار بدیم نه از بنی اسرائیل. اگر شما حالت اولی رو بخوایم براتون ثابت بکنیم که وجود نداره، که راه ثبوتش وجود داره، تورات رو بیارید. مسئله دومی هم ناچاران باید بپذیرید، چون دلیلی بر این وجود نداره که حتما خاتم النبیین باید از بنی اسرائیل باشه. پس بی خود دروغ نبندید بر احکام الهی. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فاولئك هم الظالمون. هر کس بعد از این حجت و براهینی که ما گفتیم و بگفتیم که برید تورات رو بیارید، تورات رو باز کنید، نگاه بکنید، چه مسئله گوش شتر و شیر شتر و چه مسئله این که خاتم النبیین بعد از بنی اسرائیل باشه، یک دلیلی ارائه کنید ببینیم هست چنین چیزی واقعا. هر کسی که بعد از این بر الله متعال دروغ ببنده و افترا بزنه در هر دو مورد، فاولئک هم الظالمون، چنین انسان‌های ظالمی هستند که با کفر به خود ظلم میکنن، با در پیش گرفتن راه کفر به خود ظلم میکنن. قل صدق الله، به یهود بگو که الله هست که راست میگوید و شما دارید دروغ میگید. به هیچ عنوان هیچ جا هیچ نص شرعی نیومده که خاتم النبیین بعد از بنی اسرائیل باشه و این حرفی که شما از خودتون برای خودتون درست کردید. فاتبعوا ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. پس از ملت ابراهیم پیروی کنید. ملت ابراهیم چیست؟ آن ملتی که چندین بار در قرآن تکرار شده، آمده در سوره بقره و قالوا کونوا هودا او نصارا تهتدوا، گفتن که یهودی بشید، یهودا گفتن یهودی بشید و نصرانی ها گفتن نصرانی بشید تا راه هدایت رو پیدا بکنید، چون هر یک از این دو گروه میگفتن ما در راه هدایت هستیم و دیگری گمراهه. یهود میگفتن نصرانی ها گمراه هستن و نصرانی ها میگفتن یهودی ها گمراه هستن. و قالت اليهود ليست النصارى على شيء و قالت النصارى ليست اليهود على شيء. هر دو همدیگر رو محکوم میکنن، محکوم به گمراهی. جواب چیه؟ راه حل چیه؟ قل بل ملت ابراهیم حنیفا و ما انا من المشرکین. بهشون بگو ای رسول الله که من فقط از ملت ابراهیم پیروی میکنم. و در سوره نحل آمده که ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراهیم حنیفا، ای پیامبر به تو وحی کردیم که از ملت ابراهیم پیروی کنی به گونه ای که حنیف باشی. و اینجا هم حنیف اومده و سوره بقره هم حنیف اومده. حنیف یعنی هر جا که شرک باشه از شرک خودتو دور کنی، خودتو کنار بگیری، خودتو نزدیک به شرک نکنی. این میشه ملت ابراهیم، توحید، یکتا پرستی، ملتی که انسان را به رستگاری میرساند. و در چند آیه قبل از سوره آل عمران آمده بود که ما کان ابراهیم و یهودی و لا نصرانی و لکن کان حنیف مسلم و ما کان من المشرکین. پیامبر نه یهودی بود، پیامبر ابراهیم علیه السلام، و نه هم نصرانی بود و نه هم مشرک بود، که مشرکین هر سه این گروه ادعا میکنند که ما بر ملت ابراهیم هستیم. مشرکین مکه میگفتن ما پیرو ابراهیم هستیم، ببینید کعبه داریم، طواف میکنیم، حج داریم، عمره داریم، همه چیز داریم و این تمام این مسائل بر اساس مناسک ابراهیم است. و یهود هم میگفتن که اصلا ما از نسل ابراهیم هستیم، اگر ما بر ملت ابراهیم نباشه دیگه کی باشه؟ نصرانی هم همچنین. ولی اینا همش ادعاست. و ملت واقعی ابراهیم آن ملتی است که بر اساس توحید استوار باشد و از هر گونه شرک به دور باشد. و ما کان من المشرکین، ابراهیم علیه السلام از انسانهای مشرک نبود به هیچ عنوان. ان اول بیت وضع للناس الذی ببکه مبارکا و هدا للعالمین. اولین خانه‌ای که برای عبادت الله بر روی کره خاکی بنا شده، وضع للناس یعنی برای مردم قرار داده شده تا بیان اونجا و عبادت بکنن. للذی ببکه، آن خانه است که در مکه وجود داره. بکه یکی دیگر از نامای مکه است، بکه و مکه. این آیه دلالت بر این میده که پروردگار دستور داده تا برای عبادتش خانه هایی بنا بشه، به عنوان مساجد. فی بیوت اذن الله ان ترفع، در سوره نور آمده که خانه هایی که الله عز و جل اجازه داده که برای عبادت او برپا شود. بنای مسجد یکی از مهمترین اعمالیه که انسان انجام میده. من بنا لله مسجدا بنا الله له بیتا فی الجنه، هر کسی که در این کره خاکی برای الله متعال مسجدی بنا بکنه، الله متعال در مقابل این کار او خانه‌ای و قصری در بهشت براش بنا میکنه. چون پروردگار چنین کاری رو دوست داره، بنای مساجد، ساختن مساجد. خب مسجد ساخته میشه برای چی؟ برای اینکه مردم بیان در مسجد نماز بخونن، نه اینکه هر کس تو خونه خودش نماز بخونه. اگر اینطور بود که نیازی به ساختن مسجد نبود. این همه هزینه برای اینکه مردم بیان نمازهاشون رو در مسجد بخونن. و آبادانی مساجد با نماز و ذکر و تلاوت قرآن و تسبیح و تحمید الهی است. انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر و اقام الصلاة و آت الزکاة و لم یخش الا الله. کسانی مساجد الهی را آباد می کنند که ایمان داشته باشند به الله و روز آخرت و نماز را برپا دارند. ولی متاسفانه امروزه میبینیم که اکثر مردم نمازاشون رو تو خونه میخونن، فکر میکنن که کار درستیه، فکر میکنن که فرق نمیکنه تو مسجد تو خونه همش یکیه. و این در صورتی که در حدیث آمده که عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه میفرماید که کسانی از نماز جماعت در زمان پیامبر تخلف میکردن و نمیومدن که ما آنها را منافق میدانستیم. پس بایستی که مساجد آباد باشه، اصلا برای همین هدف مساجد برپا میشه. ان اول بیت وضع للناس، برای مردم قرار داده شده. تا چی؟ تا اینکه مشغول عبادت بشن در آنجا، از غوغای دنیا، از حیاهوی زندگی خارج بشن کمی. حتی پیامبر ابراهیم علیه السلام وقتی که خانه کعبه را بنا کرد فرمود که این خانه داری که بنا میکنی برای چی کسانی؟ لرکع السجود، برای کسانی که در حال رکوع و سجود هستن، یعنی به عبادت و به نماز خواندن مشغول میشن. مبارکا، این خانه مبارک است، خانه که در مکه وجود داره، کعبه. و هدن للعالمین، و هدایتی است برای جهانیان. کعبه خودش هدایت است، قرآن هدایت است، پیامبر هدایت است. نشانه از نشانه های الهی است کعبه. امروز ها میلیارد ها نفر در جهان وقتی که نماز میخونن رو به سمت کعبه میکنن. و هدایت بودن کعبه به این شکل که ما این یک پارچگی و این عظمت و این شکوه را در هیچ خانه عبادی دیگری پیدا نمی کنی. به محض این که انسان کعبه رو می بینه یک حالت ایمانی به اون دست میده. فیه آیات بینات، آیات واضح و آشکاری در کعبه وجود داره، در مکه وجود داره، در مسجد الحرام. مقام ابراهیم، من جمله مقام ابراهیم. مقام ابراهیم چیست؟ آن سنگی بوده که پیامبر ابراهیم علیه السلام بر روی آن می ایستاده تا وقتی که بنای کعبه به درجه به ارتفاع بالایی رسیده بود و دست پیامبر ابراهیم دیگه نمی رسید تا سنگا رو بذاره و آسانسوری هم نبود در اون زمان، بر روی این سنگ می ایستاد و این سنگ بالا پایی می شد تا پیامبر ابراهیم علیه السلام سنگا رو بشینه و جاپای پیامبر ابراهیم علیه السلام بر روی آن سنگ حق شده و تا به امروز هم وجود داره. اش میگن مقام ابراهیم. یکی از افتخارات کفار قریش بوده این مسئله، که اسلام این افتخار رو ثابت نگه داشت، حتی در اسلام هم اهمیت خودشو داره. و من دخله کان آمنا. خود این مثلا یک معجزه است، سنگی بدون هیچ نیروی بالا پایین بشه، یکی از معجزاتیه که در مسجد الحرام باقی مانده از آثار پیامبر ابراهیم علیه السلام. و همچنین زمزم یکی دیگر از معجزاته. و من دخله کان آمنا، کسی که وارد مسجد الحرام بشه، خودشو به حرم برسونه، اون انسان در اونجا بایستی که از امنیت برخوردار باشه. هیچ کس نباید به اون تعرض کنه، هیچ احدی در مکه نباید ترس داشته باشه، این یک حکم الهی است. و همچنین در مدینه حرم هستن این دو شهر. حرم به این معنی که حرامه، که برخی از کارهایی که در دیگر جاها حلاله در مکه بخوای انجام بدی. تا جایی که شخص قاتل پدرش، قاتل برادرش در مکه میدید، حتی در جاهلیت کاری باش نداشت. اون عربی که آن اندازه به دنبال گرفتن انتقام بودن در خونریزی ها، بلکن معامله نبودن، ولی وقتی که قاتل خودشون رو در مکه میدیدن کاری باش نداشتن، منتظر میمونن که کی از مکه خارج میشه بگیرنش. پس تا این اندازه انسان بایسته که در مکه امنیت داشته باشه، و این امنیت هم وجود داشته همیشه. هر چند خونریزی های در مکه صورت گرفته، انسان های متجبری بودن که در این مکان دست به خونریزی زدن، قتل عام، ولی به صورت کلی انسانی که وارد مکه میشه از امنیت برخورداره. ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، و بر مردم واجبه، علی الناس یعنی براتون واجبه، برای کی؟ لله، یعنی برای این کار فقط برای الله صورت بگیره، خالصانه باشه، شرک و ریا در اون وجود نداشته باشه. حج البیت این کار چیه؟ رفتن به حج خانه الله متعال. و اصل کلمه حج یعنی زیارت، حج البیت یا حج البیت یعنی زیارت خانه، خانه کعبه، به منظور انجام دادن مناسک حج. من استطاع علیه سبیلا، و این حکم برای کسی که استطاعت اونو داشته باشه. و استطاعت دو تا است، استطاعت مالی و بدنی. هم از لحاظ بدنی قدرت داشته باشه که خودشو برسونه به اونجا و این عبادات انجام بده، و هم از لحاظ مالی هزینه سفر رو داشته باشه. اگر یکی از این دوتا از بین رفت، دیگه بر اون شخص واجب نیست که حج رو انجام بده. و در این زمینه حدیث اومده که یا ایها الناس قد فرض الله علیکم الحج فحجوا، ای مردم، الله متعال حج را بر شما واجب گردانده، پس حج کنید. و در روایات اومده که از پیامبر پرسیدن که استطاعت چیست، فرمود ازداد و راحله، یعنی خوراک داشته باشی، غذا داشته باشی، توشه داشته باشی، و اینکه وسیله نقلیه داشته باشی تو خودتو برسونی به اونجا. و من کفر، و هر کسی که راه کفر در پیش بگیره و این عبادتو قبول نداشته باشه، فان الله غنی عن العالمین، یعنی خودش نرسونه به مکه برای انجام دادن این عبادت، بدونه که الله عزوجل بی‌نیازه، محتاج تو نیست که حالا تو بیای خودتو برسونی به اونجا حج انجام بدی. لا ينال الله لحومها ولا دماها، الله عزوجل حتی محتاج آن خونهایی که ریخته میشه در اونجا و آن گوشتایی که بین مردم توزیع میشه به اونها هم نیازی نداره، از همه چیز بی‌نیازه، بی‌نیازی مطلق. و این خودتونید که به این عبادت ها نیازمندید و بهش نیاز دارید. پس کسی که راه کفر در پیش بگیره، بدونه که الله عزوجل از عالمیان بی نیازه، نیاز به هیچ مخلوقی نداره، این مخلوق هر چی که باشد. خب به این اندازه بسنده می کنیم تا جلسه دیگر انشاءالله که دنباله آیات و دنبال خواهیم کرد. همه شما رو به الله متعال می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.